ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه، اولین روز از آذر ماه 1397، 22 نوامبر سال 2018 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم فرهنگ قویمی. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، بنابر اظهار نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، ایران تمام توان تسلیحات شیمیایی خود را به این نهاد گزارش نداده است که این امر نقض معاهده بین‌المللی عدم اشاعه تلقی می شود. کنت وورد نماینده آمریکا در گردهمایی این نهاد در لاهه هلند از عدم ارائه اطلاعات از جانب ایران در مورد تأسیسات تولید گازهای شیمیایی خبر داد و مدعی شد که جمهوری اسلامی برای نگهداری جنگ افزارهای شیمیایی برنامه ویژه‌ای دارد. نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همچنین گفت که ایران در صدد دستیابی به گاز اعصاب برای استفاده در مقاصد تهاجمی نظامی است. قرار است در این نشست نماینده ایران نیز به اتهام‌های آمریکا پاسخ دهد. در ایران مراسم گرامیداشت 20مین سالگرد قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر امروز در تهران برگزار شد. این دو شخصیت سیاسی منتقد حکومت ایران در اول آذر ماه سال 1377 در منزلشان در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. پیشتر پرستو فروهر، دختر این دو شخصیت سیاسی، در بیانیه اعلام کرده بود که بعد از ظهر پنجشنبه مراسم یادبود در منزل شخصی آنها برگزار خواهد شد. بنابر گزارش ها از تهران و عکس های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شخصیت های ملی و فرهنگی و دیگر اقشار مردم با حضور در خانه و قتلگاه پروانه اسکندری و داریوش فروهر در سکوت یاد و خاطری آنها را زنده نگه داشتند و نسبت به آنها ادای احترام کردند. مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران میگوید صلاحیت پیروز حناچی شهردار منتخب به دلیل عضویت 30 سال پیش برادرش در سازمان مجاهدین خلق تایید نشده است. این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه شورا بر انتخاب خود تاکید دارد و در آن تغییری نخواهد داد، تصریح کرد اگر تا یک شنبه حکم آقای حناچی صادر نشود، شورا ماجرا را به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز روز چهارشنبه اظهار داشت اگر وزارت کشور صلاحیت پیروز حناچی را تایید نکند، استیضاح وزیر کشور کلید خواهد خورد. مطابق به قانون، پس از انتخاب شهردار از سوی شورای شهر، وزارت کشور در یک مهلت 10 روزه کاری باید حکم شهردار تهران را صادر کند. پیروز حناچی 22 آبان از سوی شورای شهر تهران به عنوان شهردار برگزیده شد. و در خبری دیگر، دولت دانمارک روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی و نقش پادشاهی عربستان در جنگ یمن، فروش اسلحه و ادوات نظامی به ریاض را به حال تعلیق در می آورد. در بیانیه آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه دانمارک، در این باره آمده است که این تصمیم تجهیزات دو منظوره را نیز در بر می‌گیرد، یعنی وسایلی که استفاده غیر نظامی داشته اما در نقض حقوق بشر میتوان از آن سوء استفاده کرد. وزیر خارجه دانمارک اظهار امیدواری کرد که تصمیم این کشور از سوی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دنبال شود. آلمان اوائل هفته جاری اعلام کرده بود که فروش تمام تجهیزات دفاعی به عربستان سعودی را متوقف خواهد کرد. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید و اگر میخواید اخبار بیشتری رو بخونید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. در اونجا خبرها و گزارش‌های متنوعی هست، از جمله بخشی با عنوان خبرخوان. در در این مجله شامگاهی در کنار مرور تازه ترین خبرها درباره اعتراضات کارگران هفت تپه به تهدیدهای یک فرمانده سپاه میپردازیم که پایگاه‌های آمریکایی اطراف ایران را گوشت زیر دندان توصیف کرده است.
هر از چند گاه که آمریکا تهدیدهایی رو علیه جمهوری اسلامی انجام میده و یا اینکه تحریم‌های جدیدی رو علیه گروه‌های مختلف یا دولت ایران وضع می‌کنه، از این صحبت‌ها و تهدیدات زیاد پیش میاد.
20 سال از گشوده شدن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در ایران گذشت.
ما راه طولانی رفتیم، ولی در واقع در همون قدم‌های اولیه دادخواهی در جا زدیم. به این دردناکه، تلخه.
در این مجله به موضوعات دیگری هم پرداختیم. اگر همراه ما بمانید تا 8 شب در ایران در بخش دوم شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود که این هفته به موضوع مهریه پرداخت است. همزمان با ادامه تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در روزی که پشت سر گذاشتیم، برخی گزارش‌ها حاکی از آزادی 4 نماینده کارگران این شرکت و 1 فعال مدنی است. البته گزارش‌های دیگری هم منتشر شده که میگه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هنوز آزاد نشدند. اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از حمایت‌های تشکل‌های صنفی، کارگران برخی از کارخانه‌ها، بازنشستگان، دانشجویان و معلمان برخوردار شده. روز به بولهری گزارش می‌دهد.
تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی متعلق به کارگران نیشکر هفت تپه حاکی از ادامه اعتراض این کارگران در روز پنجشنبه در شهر شوش بوده است. آخرین خبر در این زمینه حاکی از آن است که به گفته کریم یاوری، یکی از مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، حسن فیاضی، محمد خنیفر و سپیده قلیان با قرار کفالت آزاد شدند. در همین ارتباط برخی از تشکل‌های صنفی در کانال‌های تلگرامی این خبر را تایید کردند. آقایان بخشی، آرمند، فیاضی، خنیفر و خانم قلیان روز یکشنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. همراه با آنان نیز 14 کارگر بازداشت شده بودند که روز دوشنبه با قرار کفالت آزاد شدند. همزمان با اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه حمایت تشکل‌های صنفی از آنان است. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه. همچنین میتوان به اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان، گروه اتحاد بازنشستگان، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، خانه کارگر، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و اتحادیه پیشکسوتان کارگری اشاره کرد. اما حمایت‌ها فراتر از این تشکل‌ها بود. از جمله میتوان به پشتیبانی کارگران کارخانه‌های هپکو، کاغذ پارس و گروه ملی صنعتی فولاد ایران از کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرد. کارگران برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها هم پیام‌های همبستگی برای این کارگران فرستاده بودند. علاوه بر این می‌توان به حمایت دانشجویان 2 دانشگاه در تهران و دانشگاه چمران اهواز اشاره کرد. 25 وکیل دادگستری هم اعلام آمادگی کرده‌اند که از کارگران نیشکر هفت تپه دفاع کنند. به علاوه کنفدراسیون بین‌المللی کارگران مواد غذایی، کشاورزی و خدمات و اتحادیه معلمان بریتانیا از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کرده‌اند و دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز برخوردها با آنان را مورد انتقاد قرار دادند. در این حال غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، از وارد شدن 1 ماه از دستمزد معوقه کارگران خبر داد. وی در مصاحبه‌ای به تلویزیون گفت:
مالک تعهد داده که چند روز آینده هم حقوق دوم رو پرداخت بکنه.
در این میان هنوز مشخص نیست که 2 ماه باقی مانده دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت تپه در چه زمانی به آنان پرداخت خواهد شد. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که 18 روز پیش دور جدید اعتراض صنفی خود را آغاز کردند، ضمن تأکید بر دریافت 4 ماه دستمزد معوقه خود، خواستار پایان مالکیت خصوصی بر این واحد و واگذاری آن به خود کارگران با نظارت شورای کارگری و یا به دولت و با نظارت همین شورا هستند. این خواسته تاکنون با مخالفت مقام‌های دولت حسن روحانی مواجه شده است. فرهاد دشپسند، وزیر اقتصاد، در همین ارتباط روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت:
این واگذاری‌ها شرایطی داره. این مشکلاتی که وجود داره خیلی به واگذاری ربط نداره. مسائلی هست که تو فرآیند توسعه تا توسعه طرحی که واگذار شده گاهی اوقات مشکلات به وجود میاد که مشکلات تبعی رو به وجود میاره. خود واگذاری که ما یک فرآیند قانونی داریم، بعد در قالب اون فرآیند قانونی انجام میگیره و سعی میشه که مر قانون اجرا بشه بدون هیچ گونه اختلال. کارگران چون حقوقشو نگرفته بودن ناراحت بودن، بنابراین صحبتی که با خریدار و مدیر فعلی صورت گرفته شد، قرار شد که حقوق رو بدن و مشکل کاهش بده.
شرکت نیشکر هفت‌تپه با حدود 24 هزار هکتار مساحت در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار و قرار شد که حدود 300 میلیارد تومان هم به صورت اقساطی در 8 سال پرداخت شود. در این میان مقام‌های دولتی عنوان کرده‌اند که کارفرمای خصوصی با بدهی سنگینی مواجه شده بود. این در شرایطی است که یکی از کارفرمایان پس از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه از تصفیه شدن بدهی گذشته این واحد صنعتی کشاورزی خبر داده بود.
از ما معصومون چیزی پیش پا افتاده است. حالا که بحث این که شما میگید ما بحث بدهی‌ها رو تنگ تعقیب کردیم با دولت.
در همین حال یکی از دلایلی که برای وضعیت نابسامان اقتصادی شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان شده مازاد بودن نزدیک به 2000 کارگر این شرکت است. سخنانی که از فعالان سندیکایی هفت‌تپه را در این مورد می‌شنویم.
هفت‌تپه پتانسیل اینه داره که بیش از 10000 نفر نیرو بگیره، در صورتی که مدیریت درستی باشه، در صورتی که افرادی که مدیران شرکت هستن تخصص لازم در ارتباط با نوع کاربری و نوع کار شرکت آشنایی داشته باشن و اون زمان مشخص میشه که آیا واقعا نیرو مازاد هست یا نیست. خب ما وقتی میبینیم این حضرات اومدن با عنوان نیروهای بخش خصوصی، الان اعلام میکنن که کارخونه روبوگوجه زدن یا کارخونه نمیدونم زغال، در صورتی که بچه های همین نماینده کارگران چند روز پیش یه فیلمی انتشار دادن در کانال رسمی کارگران و نشون دادن که کارخونه روبوگوجه تنها یه سیلوی هست که هیچ محصولی اونجا تولید نمیشه و هیچ ماشینالاتی جا نبود و پس بنابراین ما به هیچ عنوان نمیتونه این مازاد نیرو مشکل هفت‌تپه باشه.
در همین حال فرید موسوی رئیس کمیسیون جوانان مجلس در توییتی وضعیت فعلی شرکت نیشکر هفت‌تپه را فاجعه نامید و گفت که این فاجعه ناشی از کارآمدی خصوصی سازی است که با هدف درآمدزایی صرف صورت گرفت. و اشاره کرد که واحدهای واگذار شده به دلیل واگذاری غیر کارشناسی و ادامه سبک مدیریت دولتی به توفاله از آن چه بودند تبدیل شدند. به گفته این نماینده مجلس، حل مشکلات کارگری بدون نظارت و با رهاسازی بعد از واگذاری به بخش خصوصی رویایی بی‌فرجام است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. از تازه ترین تحولات پیرامون اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که درباره این موضوع و سایر مسائلی که از رادیو فردا میشنوند با ما تماس میگیرند و نظرشون رو با ما و با شما در میون میگذارند.
دیروز نوبت سرکوب کارگران هپکو عراق، امروز نوبت سرکوب کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز.
این پیام هم برای مردم عزیز شوشه که به کارگران هفت‌تپه پیوستند و ازش خون حمایت کردند. من مطمئنم که تمام مردم ایران در تمام شهرها و هر استانی که بگیم این کار رو میکنن، فقط اگه از اون مرز ترس بگذرن، از اون مرز ترس که قدرت امنیتی نظام برای ما ایجاد کرده. اگر تظاهرات و اقدامات صلح‌آمیز داشته باشیم، این ترس رو میتونیم کنار بذاریم و به جمع کارگرانمون، به جمع مالباخته ها، به جمع همه کسانی که در این نظام ظلم میبینن، همه با هم باشیم و به خیابونا بیاییم. باز هم تبریک میگم به مردم شوش، بدون هیچ هماهنگی همه اومدن بیرون و به کارگران هفت‌تپه پیوستن.
جمهوری اسلامی به جای اینکه بخواد گوش الاغی و چشم گربه‌ای رو ممنوع بکنه، یه لطفی بکنه، حق و حقوق مردم بیچاره هفت‌تپه، کارگران هفت‌تپه رو پرداخت بکنه، یا سعی بکنه حداقل معلمایی که دارن تو این جامعه با کمترین حق و حقوقی زندگی میکنن، حداقل حقوق اونا رو اونا راضی نگه داره. به جای اینکه بخواد به فکر ممنوع کردن گوش الاغی و چشم گربه‌ای و یا اینکه دنبال رضایت‌نامه همسر باشه برای کوهنوردی. واقعا بس نیست این رفتارهای داعش‌گونه؟ واقعا قرار نیست تموم بشه آقای جمهوری اسلامی؟ کی قرار دقیقا دست از سر ما بردارید؟
امروز به صورت تصویری مشاهده کردم که پزشکان برای معالجه افرادی که حالت روحی روانی دارن و ناراحتن از نظر روحی موزیک و رقص و آواز رو تجویز کردن. من به کی برم بگم که تو کشور ما شلاق میزنن؟ اگه شاد باشی شلاق میزنن.
40 سال این اپوزیسیون برای ما ملت ایران چه کار کرده؟ هر کدومشون که میان صحبت کنن فقط از این اتفاقاتی که در این 40 سال در این رژیم منحوس جمهوری اسلامی افتاده تعریف میکنن. فلان آخوند فلان کار کرد، فلان ملا فلان کار کرد، فلان کس فلان کار کرد، یا از زمان اعلی حضرت محمد رضا یا رضا شاه بزرگ. اینا حتی نتونستن دور هم بشینن یک جبهه واحدی تشکیل بدن بر ضد این رژیم. واقعا باعث تاسفه. فقط چشم ما به این بازه که صبح که آقای ترامپ ها میشه ببینیم در توییترش چی نوشته، چه اتفاقی افتاده و یا چه کار بخواد بکنه. اینم شده سرنوشت ما ملت ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
7:16 شامگاه پنجشنبه است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه چهارشنبه شب در تلویزیون رسمی ایران با نام بردن از چند پایگاه آمریکا در افغانستان، امارات متحده عربی و قطر گفت این پایگاه‌ها و همچنین ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان در تیررس موشک‌های ایران قرار دارند. در این باره درباره این گفته‌های آقای حاجی زاده همکارم بابک غفوری آذر با هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی گفتگو کرده و از او پرسیده نام بردن از چند پایگاه به عنوان در دسترس هدف بودن در عرف نظامی به چه معنی است. هوشنگ حسنیاری:
معمولا به این معناست که بین نظامیان و غیر نظامیان اون دولت توافقی صورت گرفته، تحقیقات ابتدایی و امنیتی صورت گرفته، تجسساتی انجام شده و اینکه در نهایت چنین پایگاهی مورد مطالعه قرار گرفته هدف قرار خواهد گرفت. معناش این هست که به طور خیلی روشن از نظر این نظامیان و یا اینکه دولتی که این نظامیان رو تحت فرماندهی خود داره، خیلی روشن این پایگاه میتونه در صورت درگیری نظامی بین این دولت و دولتی که صاحب اون پایگاه است انجام بشه، درگیری نظامی، اون پایگاه هدف دولت اول خواهد بود.
و فکر میکنید ابراز این نظر میتونه واجد تهدیدی باشه برای آمریکا که در واقع این پایگاه‌هاشو بخواد حفاظت بیشتری ازش انجام بده، یا اصولا ممکنه آمریکا به طور کلی از این نوع تهدیدها آگاه باشه و براش مسئله حادی نباشه؟
ولی شکی نیست که آمریکا در مورد این تهدیدها اطلاعات دقیق داره. اطلاعاتی رو که دولت ایران یا سپاه در این مورد انجام داده قطعا آمریکا از اونها با خبر هست. ولی از اونجایی که خب این تحقیقات رو و یا این که کسب اطلاعات رو، جمع‌آوری اطلاعات رو هر دولتی میتونه در مورد دشمن خود انجام بده، آمریکا چندان توجهی در این مرحله نداره، ضمن اینکه اینا رو دنبال میکنه. ولی در صورتی که درگیری پیش بیاد، درگیری نظامی پیش بیاد، خب در اون زمان خواهیم دید که توانی رو که ایرانی ها از اون صحبت میکنن و احاطه‌ای رو که مدعی هستن نسبت به تمامی حضور آمریکا در نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه تا 2000 کیلومتر از خاک ایران رو رصد میکنن، در اون زمان خواهد بود که میشود قضاوت کرد در مورد اینکه این صحبت هایی که میشه تنها جنبه ارضای خواسته های و یا اینکه افکار عمومی داخلی رو داره و یا اینکه خیلی جدیست و در این مورد سپاه که چون این صحبتهایی رو مطرح میکنه از اون توانایی بالا برخوردار هست که بتونه این پایگاه ها رو مورد هدف قرار بده. منتها این صحبت کلن صحبت تازه نیست، بخاطر اینکه هر از چندگاه که آمریکا تهدیدهایی رو علیه جمهوری اسلامی انجام میده و یا اینکه تحریم‌های جدیدی رو علیه گروه‌های مختلفه یا دولت ایران وضع می‌کنه، از این صحبت‌ها و تهدیدات زیاد پیش میاد و تا اینجا که هیچ یک از اینها جنبه عملیاتی نگرفته، حتی در موردی که نه تنها تهدید صورت گرفته بلکه اسرائیلی ها تعدادی از نیروهای سپاه رو در سوریه از بین بردن و تجهیزات ظاهراً مهمی رو از ایران در اونجا از بین بردن، هم تنها فرماندهان سپاه به تهدید لفظی اکتفا کردن و هیچگاه عملیات نظامی جدی علیه اسرائیل در اون منطقه از خاورمیانه صورت نگرفت.
و برای کشورهای میزبان این پایگاه ها میتونه جنبه نگران کننده داشته باشه؟
خب قطعاً نگران کننده است، به خاطر اینکه تهدید یک پایگاه و یا اینکه یک تشکیلات نظامی تنها از راه به کار بردن مثلا موشک ها نیست، بلکه می شود سعی کرد در اونها خرابکاری ایجاد بشه در سیستم اطلاع رسانی و مسائلی از این قبیل، که قطعاً کشوری که میزبان این پایگاه ها هست خب به طور قطع خاکش در معرض تهدید قرار داره و در نتیجه این به نظر من نتیجه عکس خواهد داد، یعنی اینکه به جای اینکه این کشورها رو اگر کشورهای عربی باشن به عنوان نمونه از آمریکا دور بکنه، این کشورها رو به آمریکا وابسته تر خواهد کرد و به عبارت دیگر اون چیزی که فرماندهان نظامی و غیر نظامی ایران ظاهرا به دنبال اون هستن، یعنی جلب توجه همسایگان خود و ایجاد یک قدرت منطقه‌ای برای ایجاد حفظ و امنیت منطقه، این هدف رو کاملا دور میکنه و کشورهایی رو که به هر تقدیر ظاهرا اگر کشورهای کوچک عربی رو در نظر بگیریم، این کشورها وابسته تر به آمریکا خواهند شد.
گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در گرامی داشته یاد و خاطره داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران در 20مین سالگرد قتلشان بعد از ظهر امروز، مراسمی با عنوان 2 ساعت سکوت در خانه آنها در تهران برگزار شد. پرستو فروهر، فرزند ارشد فروهرها، در گفتگو با همکارم شهرام میریان ابتدا از این مراسم در تهران اینطور گفته است.
در سالگرد قتل اونها، داریوش و پروانه فروهر، ما به یاد می آوریم، ادای احترام می کنیم. گفته ها و ناگفته ها در این مورد زیاده و بسیار گفته شده، اما این 2 ساعت رو مجالی می دونیم برای اینکه در آرامش و سکوت حضور خودمون رو نشون بدیم. درست مثل پارسال که این حضور نشون داد که به یاد آورده می شن و هیچ تشنجی با حضور آدم ها در این خونه ایجاد نمیشه، برای گرفتن تمام این بهانه ها از گرد هم آمدن در این سالگرد ما سکوت خواهیم کرد. به آنچه که در تاریخ این چند سال اتفاق افتاده، به قربانیانی که جان عزیزشون فدای ایستادگی بر سر آزادی شده، فکر خواهیم کرد.
خانم فروهر در اول آذر ماه 20 سال پیش، پروانه و داریوش فروهر در منزلشان به قتل رسیدند. لطفاً به ما بگین این عدد 20 امسال چه معنا و مفهومی برای شما داره و یادآور چه مسائلی است؟
بعضی اعداد انگار تعهد بیشتری میارن، روند میشن، زمان رو باید بهش توجه کرد که چه تغییر یا درجا زدنی همراه خودش آورده. ما راه طولانی رفتیم، ولی در واقع در همون قدم‌های اولیه دادخواهی درجا زدیم و این دردناکه، تلخه. دیشب وقتی که توی این خونه من راه می رفتم، گاهی تصور این که 20 سال گذشته از اون شب هولناکی که پدر و مادر من آنچنان مورد هجوم 18 تن از مأموران حکومتی قرار گرفتند و به اون شکل وحشیانه سلاخی شدند و دادخواهی که به نتیجه نرسید، هنوز با تمام تلاش هایی که ما کردیم روشن نشده حقایق، تلخه. به امید روزی که در بستر یک حرکت اجتماعی خواست دادخواهی به اون نتیجه در خورش برسه.
خانم فروهر، چند روز پیش از مراسم امروز شما در دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال حبس تعلیقی علیه شما هم شرکت کردین. در این دادگاه چه گذشت؟
در این دادگاه وکیلم و من اعتراض کرده بودیم به این رأی غیرعادلانه، برای اینکه این کاملا یک پرونده سازی بیپایه است و همین این که به هر صورت شاکی من وزارت اطلاعات، همون وزارت خونه‌ای که سالها پیش مأمورانش پدر و مادرم رو به اون شکل فجیع کشتند، این خودش وارونگی شرایط رو نشون میده. بیشتر حالت اداری داشت، خیلی به عمق مسائل نرفت، ولی قاضی مربوطه گفتند که رسیدگی خواهند کرد و بررسی خواهند کرد و به هر صورت رأی رو صادر خواهند کرد، به این امید که در این مرحله این واقعا بی‌عدالتی یک نقطه پایانی برش گذاشته بشه.
خانم فروهر، در آستانه 20مین سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر، حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی و داماد دوری نجف آبادی، وزیر اطلاعات در زمان این قتل‌ها، در مطلبی گفته بود پدر زنش، مقصود دوری نجف آبادی، از وقوع کشته شدن پروانه و داریوش فروهر اطلاعی نداشته و بعد در واقع فعالیت‌های سیاسی پدر شما رو زیر سوال برده و گفته بود داریوش فروهر انقلابی کهنه‌کار و کاملا بی‌خطری بوده. می‌خواستم نظر شما رو درباره این اظهارات جویا بشم.
ببینید، در مورد بخشی که سعی کرده بودند تبرئه کنند آقای دوری نجف آبادی رو، که خب واقعا بی‌پایه و اساس بر اساس تمام اعترافات متهمین در پرونده، ایشون دستور دهنده قتل پدر و مادر من بودند. بنابراین در این مورد ادعاها، حالا اگر کسی از جایگاه قدرت این ادعا رو میکنه، اون رو به واقعیت تبدیل نمیکنه، بلکه بیشتر اون فرد رو زیر سوال میبره که به چه دلیلی از یک چنین جایگاهی حقیقت رو قلب میکنه و دوباره مسئله ای رو که واقعا بر اساس اون پرونده روشنه این شکلی زیر سوال میبره. این در مورد بخش اول. در مورد بخش دوم هم من واقعا متاسف هستم که چطور تلاش های سیاسی مبارزان مخالف دستگاه در این مملکت این چنین بازیچه حرف های ساده آدم ها میشه. اونها سالها تلاش کردند برای ساختن ساختارهای اپوزیسیون، سالها تلاش کردند برای اینکه فضای ترس و سکوت رو در این جامعه بشکنند، براش بهای سنگینی پرداختند، نه تنها در قتلشون، تحت کنترل دائمی بوده زندگیشون. اون بازداشت سنگین پدر من در سال 61 و بعد اصلا این نوع از برخورد که حضور سیاسی اجتماعی اونها رو این چنین تحریف بکنند، در واقع در راستای انکار اونهاست، در راستای همون حسیه که اون مأموران 20 سال پیش در این خونه انجام دادن.
صدای پرستو فروهر را از تهران، خانه و قتلگاه داریوش و پروانه فروهر و در 20مین سالگرد گشوده شدن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای می‌شنیدید. شهرام میریان با او گفتگو می‌کرد. اگر شما هم نظری دارید در 20مین سالگرد گشوده شدن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
روزنامه حریت چاپ ترکیه امروز در گزارشی نوشته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA پیامی تلفنی در اختیار داره که در اون محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل خاشقجی رو صادر کرده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
تنها یک هفته پیش بود که روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد سازمان CIA به این نتیجه رسیده که دستور قتل جمال خاشقچی منتقد حکومت عربستان توسط ولیعهد این کشور صادر شده. حالا روزنامه حریت چاپ ترکیه میگوید مقامات امنیتی آمریکا نوار مربوط به مکالمه‌ای میان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و خالد بن سلمان برادرش سفیر عربستان سعودی در آمریکا را در دست دارند. بنابراین گزارش این دو برادر در جریان این تماس تلفنی درباره مشکلاتی که از انتقادات عمومی جمال خاشقچی در خصوص سیاست‌های ریاض به وجود آمده بوده صحبت می‌کنند و ولیعهد عربستان سعودی به برادرش دستور می‌دهد تا هرچه سریع‌تر این روزنامه‌نگار منتقد را ساکت کند. جمال خاشقچی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی دهم مهر ماه برای ثبت ازدواج خود به کنسولگری آن کشور در استانبول رفت اما هرگز از این ساختمان خارج نشد. متن این نوار ضبط شده یک روز پس از آن منتشر شده که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان اعلام کرد ملک سلمان پادشاه سعودی و ولیعهد وی خط قرمز ریاض محسوب می شوند و اجازه داده نمی شود به موقعیت آنها خدشه‌ای وارد شود. عادل الجبیر همچنین گفت حکومت عربستان نقشی در قتل جمال خاشقچی نداشته است و این اقدام به گفته او کار عوامل خودسر بوده که از موقعیت خود سوء استفاده کردند. با این حال به گفته آقای جبیر این عوامل مجازات خواهند شد. عادل الجبیر همچنین گزارش تازه خبرگزاری رویترز درباره ولیعهد سعودی را مسخره و مضحک دانست. رویترز به تازگی به نقل از سه منبع نزدیک به دربار سعودی گزارش داده بود که پس از قتل جمال خاشقچی در خاندان سعودی زمزمه‌هایی برای برکناری محمد بن سلمان از ولیعهدی آغاز شده است. عادل الجبیر با رد این گزارش‌ها گفت که پادشاهی سعودی به رهبری خود متعهد است. خبرگزاری رویترز اما بلافاصله اعلام کرد که پای گزارش خود می‌ایستد و بار دیگر بر صحت آن تاکید کرد. اوج خبرها در مورد پرونده قتل جمال خاشقچی اما روز سه‌شنبه بود، روزی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که دولت او شریک ثابت قدم عربستان سعودی باقی خواهد ماند حتی اگر به گفته او محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از طراحی قتل جمال خاشقچی باخبر بوده باشد. همزمان کنگره آمریکا از دولت این کشور خواست به انجام تحقیقاتی مشخص کند که آیا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقچی نقشی داشته است یا خیر. این درخواست سناتور جمهوری خواه باب کورکر و سناتور دموکرات باب منندز در چارچوب قانون ماگینسکی انجام شد که رئیس جمهوری آمریکا را موظف می‌کند در ظرف 120 روز روشن کند که آیا محمد بن سلمان در قتل روزنامه‌نگار منتقد در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه دست داشته است یا خیر.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد ما رو میرسونه به پایان بخش گزارش ها و خبرها. ابتدا مروری بکنیم بر تازه ترین های سرخط خبرهای جهان و ایران، باز میگردیم این مجله رو ادامه میدیم. بنابر اظهار نظر نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، ایران تمام توان تسلیحات شیمیایی خود را به این نهاد گزارش نداده که این امر به گفته او نقض معاهده بین المللی عدم اشاعه تلقی می شود. مراسم گرامی داشت 20 سالگرد قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر امروز در تهران برگزار شد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرد کارگران معترض روز پنج شنبه نیز به روال روزهای گذشته مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند. سپاه پاسداران اعلام کرد 5 از مرزبانان ایرانی روبوده شده در مرز میرجاوه پس از آزادی در پاکستان به ایران بازگشتند. دولت دانمارک روز پنج شنبه اعلام کرد فروش اسلحه و ادوات نظامی به ریاض را به حال تعلیق در می آورد. سفیر ایالات متحده در آلمان از پیروی شرکت‌های تجاری این کشور از تحریم‌های واشنگتن علیه تهران استقبال کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان می‌گوید درخواست برای برکناری محمد بن سلمان ولیعهد این کشور خط قرمز حکومت عربستان است. و مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران میگوید صلاحیت پیروز هنوچی شهردار منتخب به دلیل عضویت 30 سال پیش برادرش در سازمان مجاهدین خلق تایید نشده است. ساعت 19:34 در ایران هست. سپاسگزاریم از شما که از ابتدای این مجله شامگاهی همراه ما بودید. دعوت می‌کنیم همراه ما بمانید. در ادامه همانند هر پنج شنبه شب میتونید در اینجا شنونده برنامه هفتگی تابو باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مهریه را کی داده و کی گرفته؟ این جمله معروفی است. با این حال زندانها در ایران پر از محکومان مهریه است. مدافعان مهریه آن را هدیه مرد به زن هنگام ازدواج می دانند و می گویند با در نظر گرفتن همه نابرابری هایی که زنان در قوانین ایران با آن روبرو هستند، مهریه می تواند چیزی باشد در دست آنها شبیه اهرم فشار یا اندوخته‌ای برای روز مبادا. منتقدان اما می پرسند چرا زنان به جای مطالبه مهریه به دنبال مطالبه حقوق برابر نباشند؟ آنها مهریه را خرید و فروش زنان می دانند و می گویند زنان باید با بریدن چشم طمع از مهریه به دنبال استقلال اقتصادی و تأمین حقوق برابر میان زن و مرد باشند. در این برنامه از تابو، محبوب عباس‌خلی‌زاده فعال حقوق زنان و ژیلا موحد شریعت پناهی قرآن پژوه و فعال حقوق زنان بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. خانم عباس‌خلی‌زاده، امروز بسیاری از فعالان حقوق زنان وجود مهریه رو دلیلی میدونن بر کالا فرض کردن زن و حتی خرید و فروش او. این گروه میپرسن که مگه مرد قرار هست که زن رو رسما با پولی که میده بخره؟ شما در مورد این چه دیدگاهی دارید؟
اون چیزی که الان وجود داره اینه که مهریه شده یک ابزاری برای اینکه ارزیابی بشه خانواده زن، تحصیلات زن، زیبایی زن، جوانی زن. شما با مهریه دارید ارزیابی میکنید موقعیت طبقاتی طرف رو، تحصیلاتش رو و سطح خانوادش رو. در واقع مهریه یک وسیله میشه برای ارزیابی طبقاتی و حتی تحصیلات و یک رابطه خیلی مستقیم داره با دیدگاه نابرابر طبقاتی در جامعه. و غیر از اون بحث این هستش که من دارم معادل موقعیت طبقاتی خودم ارزش میذارم برای خودم و اعتبار من، ارزش من، اگر از یک خانواده کم درآمد هستم مثلا 100 سکه طلاس، اگر که از یک خانواده پر درآمد هستم مثلا یهو میشه یه چیزی حدود 2000-3000 تا، یعنی چیزای رقم‌های عجیب غریبی که اینا همینطوری بعد از انقلابم به صورت تصاعدی همینجوری هر سال داره رشد میکنه. اینا چیزیه که ماها باهاش مخالفیم. ما فکر میکنیم که مهریه کلن یک چیزیه که از همون اول یک سنگ بنای غیر بهداشتی رو برای یک خانواده برابر میذاره و باید در موردش واقعا تجدید نظر کرد.
اجازه بدید که بریم ببینیم خانم شریعت پناهی که از مدافعان وجود مهریه هستن نظرشون چیست. خانم شریعت پناهی، خانم عباس‌خلی‌زاده میگن یک سنگ بنای، حالا به گفته ایشون، غیر بهداشتی از اول رابطه گذاشته میشه. منتقدان هم میگن اصلا از اول رابطه چه یک سکه طلا، چه هزار سکه طلا، چه هر مبلغی این وسط داره رد و بدل میشه، این رابطه انسانی رو تبدیل میکنه به یک نوع معامله. شما چرا از این دفاع کنید؟
ببینید، اون چی که من از اون دفاع میکنم به عنوان مهریه، آیات نورانی قرآن کریم. مهریه قرآنی هدیه ایست عاشقانه که در هنگام خواستگاری آقا و پس از قبول تقاضای ازدواج از طرف خانم به عروس خانم داده میشه. خیلی شبیه اون مراسم خواستگاریه که الان تو قرآن هست. من تا اون انگشتری که میگیرم متناسب با وسع آقا و شأن خانم یا هرچی میتونه از خیلی بالا مثل انگشتری که آقای ریچارد برتون به خانم الیزابت تایلور دادن باشه تا یاد دادن نگاهی قرآن به این خانم. بنابراین اگر ما فلسفه مهریه رو با طلاق قاطی کنیم خیلی اوضاعمون خراب میشه، همینجوری که الان شده.
خانم شریعت پناهی من عذرخواهی میکنم، میخوام ببینم که چقدر این مقایسه‌ای که میفرمایین بین مثلا هدیه دادن عاشقانه و انگشتر هنگام ازدواج اساسا با مهریه مقایسه درستی است، چون به هر حال در همه جای دنیا از جمله ایران که ما مهریه رو داریم انگشتر هنگام ازدواج رد و بدل میشه. مهریه چیز جداگانه است و انگشتر و هدیه هم که دیگه اندل استطاعه و اندل مطالبه و اجرا گذاشتن و زندان و این حرفا رو نداره و ارزش گذاری های که حالا میشه در طول برنامه بهش اشاره بکنیم توش نیست. یعنی من نمیدونم این مقایسه تا چه حد وارده.
حالا من براتون ثابت میکنم، ما الگومون در اسلام یکی قرآنه یکی پیامبره. حالا میایم رو خواستگاری حضرت علی از حضرت زهرا، ببینید چه اتفاقی افتاده. وقتی حضرت علی آمدن خواستگاری، حضرت پیامبر سوال کردن شما چی داری برای مهریه، ایشون گفتن من سه تا چیز دارم، یکشم زره بود. پیامبر فرمودن که برو زره تو بفروش بردار بیا. و بعد که ایشون زره و که جانش بود، ببینید یه ارزش مادی داره یه ارزش معنوی داره. وقتی که شما زره جنگی خودتون رو میفروشین، یعنی ای پیغمبر من حاضرم برای دختر تو جانم رو هم فدا کنم. از این عاشقانه تر شما رابطه دیدی در هنگام خواستگاری؟ من که ندیدم. پیامبر با اون پول چه کار کرد؟ اینش جالب تره. یکیش این که جهیزیه خرید. آقا جون چه معنی داره که شما مهریه رو که کی داده کی گرفته، جهیزیه رو نقد دختر خانوم باید ببره و پدر باید اگه نداره برای آبروداری کلیه بفروشه. اگر این مهریه تبدیل بشود به یک هدیه عاشقانه در وسع مرد و داده شود، آیا دیگه مردی به خاطر ندادن مهریه زندان میفته؟ آیا دیگه این چون چشمی های غیر معقول چند هزار سکه چند صد سکه خود به خود از بین نمیره؟
خانم عباس خلی زاده، نکته ای که خانم شریعت پناهی دارن میگن به نوعی برمیگرده به قانون مهریه که طبق ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهریه است، میتونه که هر نوع تصرفی در اون داشته باشه مهریهش رو بگیره. اما عملا چقدر این اتفاق میفته؟ حالا مستقل از اون بحث خرید و فروش و معامله و کالایی شدن که همچنان وجود داره، پرسش اینه که اصلا کدام زن میتواند اول ازدواج بگه من مهریه‌مو میخوام و میخوام در اون تصرف داشته باشم و بعدم به سادگی به زندگیش ادامه بده؟
بذارید اول قضیه بگم که ما وقتی که با قانون وارد رابطه زناشویی میشیم یا وارد ازدواج میخوایم بشیم، در واقع مثل این میمونه که دو تا کشور میخوان پیمان دوستی ببندن و مرتباً باید بتونن از ابزاری که هر کدوم دارن علیه اون یکی استفاده بکنن، یا بگن که نگاه کن ببین اگه مثلا تو اون ابزار مهریه رو داری منم حق طلاق رو دارم. در واقع میخوام بهتون بگم که اینجوری نیستش که ما بگیم که اگر که زنان میتونن مثلا مهریه های سنگین بذارن معنیش اینه که مالک اون مهریه هستن. معنیش اینه که دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن قوانین تبعیض‌آمیز که توی خانواده هست رو بالانس بکنن، یا خانواده داماد میخواد استفاده بکنه از حقوقی که مرد داره برای اینکه بخواد اون مهریه رو مهار بکنه. خب تصور بکنید از اول زندگی قضیه چجوری هستش. قضیه بر اساس این هستش که ما چجوری روابط قدرت رو توی خانواده بتونیم در سطح برابر نگه داریم، به خاطر اینکه در اساس همه اینها نابرابر و تبعیض‌آمیزه.
خانم عباس خلی‌زاده، خب شما حالا وارد یک فاز دیگری از موضوع شدید و اون این که بسیاری میگویند که مهریه برای زن یک تضمینه، حالا در صورت جدایی که بتونه سرمایه‌ای در دست داشته باشه. چند سوال میشه اینجا پرسید. اول اینکه خب اساساً زن چه قبل ازدواج چه بعد جدایی چرا نباید خودش کار کنه، چرا نباید مستقل باشه و سرمایه‌ای برای تضمین روز مبادای خودش داشته باشه و بعد هم اعلام برابری بکنه با مرد؟ این چه جور استقلالی است، استقلال مالی است که زن میتونه با مهریه مطالبه بکنه؟
ببینید به خصوص بعد از انقلاب که قوانین شرعی در جمهوری اسلامی است، دوره‌های مختلف در واقع برای ازدواج هست. من یادم میاد که اول انقلاب که همه در یک حال و هوای انقلابی بودن و مصرف گرایی اونطور وجود نداشت و به خصوص در واقع اسلام گرایان انقلابی این رویکرد وجود داشت که باید فاطمه وار و علی وار زندگی بکنیم. این همین دیدگاهی که خانم شریعت پناهی هم میفرمایند. اون موقع خیلی باب بود، خودم هم یادم میاد یکی از این آدم ها بودم. یک چیزی بودش که اون موقع ما بهش میگفتیم که مقابله با سنت های اسلامی دست و پاگیر. توی اون سیستم با اینکه اسلامی بود، نه مهریه بود، مهریه مهر و سنت بود.
ولی خانم عباس‌خانی‌زاده من معذرت میخوام، اینا توافق های شخصیه. توافق های شخصی بحث دیگه است.
توافق هایی هستش که تو وقتی وارد قانون میشی، قانون رو به قول معروف دستکاری میکنی. مشکل اصلی ما در ایران بر نمیگرده به اینکه ما با این قانون چجوری مواجه بشیم، به این بر میگرده که من خودم رو چجوری دارم میبینم، به اون مرد بر میگرده که اون خودش رو چجوری داره میبینه. اگه زن به نگاه خودش به خودش کالایی نباشه و مرد هم بهش کالایی نگاه نکنه، کلا این قوانین همه در واقع منسوخ میشه.
بسیار خوب، من البته جواب سوالمو نگرفتم خانم. بله شما بفهمید.
ببینید الان بس برگشت به قانون که من در پی اصلاح قانون هستم. احتیاجی هم نیست که هی با آقایون آخوندا در بیفتیم که شما چرا میگید شرع و چرا میگید اسلام و ما میخواییم مثلا مثل غرب باشیم. ما در متن اصل قرآن و اسلام هم همین رو داریم. منتها این که من بیایم از اعماق تاریخ این رو بروزش بکنم، یه هنریه که فمینیستای ما باید داشته باشن. فمینیستای ما یک مقداری افراط و تفریط میکنن، باعث میشن که همین چند تا کاری هم که ما داشتیم میکردیم گام به گام و بریم جلو، درست خیلی کنده، ولی الان همون مهریه که اگه 50,000 تومن 50 سال پیش بود، حداقلش اینه که به خانوم یه سرمایه نام طلاق میده مثل 50 میلیون تومن که بتونی یه کاری باش بکنی.
خانم شریعت ببخشید، من اصرار دارم که جوابم رو بگیرم. چرا زن باید سرمایه مورد نیازش برای استقرار رو از مرد بگیره؟
حالا میرسیم به اون قصه. ببینم، من از شما سوال متقابلم اینه که مگر همه خانوما در غرب کار میکنه؟ آیا کسی گفت که اگر زن مهر گرفت نباید کار کنه؟ خب این اصلا ربطی نداره به مهریه. بله، حق کار کردن رو کی میتونه از زن بگیره؟ هیچ کس. کجای قرآن نوشته که زن وقتی مهریه گرفت کار کنه بیرون؟ هیچ جا. زن میتواند بعد از ازدواج کار بکند و میتواند به تلخواه خود کار نکند و به بچه ها و زندگیش بپردازد. این قانون هم در هر دو صورت مدافع برابری حقوق زن و منافع او در هنگام طلاق هست. مهریه هیچ ربطی به طلاق و به استقلال مالی زن بعد از طلاق نداره، بلکه ربط داره به زن خانه‌داری که نمیخواد کار کنه و از همون هنگام عقد ازدواج میخواد استقلال مالی داشته باشه.
اجازه بدید که من برگردم به خانم عباس‌خلی‌زاده و از ایشون بپرسم که حالا در ادامه بحث مهریه، ماده 1092 قانون مدنی میگوید که هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است و اگر شوهر بیش از نصف مهریه رو هم از قبل پرداخته باشه، حالا میتونه اون رو پس بگیره. اینجا این پرسش به وجود میاد، به خصوص با توجه به اینکه خانم شریعت پناهی اصرار دارن که هدیه عاشقانه است مهریه، این پرسش به وجود میاد که چه ارتباطی بین مهریه و باکرگی وجود داره؟ آیا این همون شائبه استفاده کالایی از زن و فروش زن به عنوان یک کالا، حالا با قیمت گذاری که اسمش مهریه میتونه باشه، رو دامن نمیزنه؟
ببینید، چون مبنای اینها کتابهای فقهی است، اصلا اگه برید توی کتابهای فقهی میبینید که توی قسمت معاملات باب و نکاح و مسائل مرتبط با اون هست. یعنی که نکاح یا ازدواج یه معامله است که بین دوتا خانواده اتفاق میفته، حتی گاهی اوقات بین مرد و زن هم نیست. در واقع مهریه جایی مطرح میشه که در کنارش مثلا ناشزگی هم هست و اینکه اگه تو داری مهریه میگیری باید سرویس جنسی هم بدی، اگه سرویس جنسی ندی بنابراین زن خوبی نیستی. ببینید میخوام بگم، یعنی اگه ما وارد این قوانین که در جمهوری اسلامی هست بشیم و پشتش قوانین فقهی که فقها گذاشت و خود آیات قرآن، همه اینا وقتی که به همدیگه تنیده میشه میبینید که از اول سیکل مرد سالاریه. چون مرد سالاره، چون نگاه مرد سالارانه، نگاه ابزاری به زن داره. بنابراین توی این سیستمی که زن یک وسیله هست برای بچه آوردن، بکارت یک زمینه هست برای این که نشون بده که زن محرومون بوده و قبلش کسی بهش دست پیدا نکرده و حالا یه مردی اومده یه پولی داده و بر اساس اون پوله میخواد با این زن زندگی بکنه و حالا منصرف شده و به بکارت اینم دست نزده. خیلی خوب، پس بنابراین ببخشید ما از همدیگه جدا میشیم، ولی خب چون تو اعتبار من از بین بردی، اینه که خب به هر حال به عنوان جبران خسارت نصف هزینه پول بهش داده میشه. اگر که قرآن و اگر که فقها و سنت و شریعت اینها همه نگاه برابر و عاشقانه و کریمانه به زن دارن، برای چی باید مسئله اینقدر هزینه‌ای که یک زن داره میده که از نظر عاطفی یک مردی اومده و اینو جریحه دار کرده باید با پول در واقع سنجیده بشه و با مهریه باید سنجیده بشه؟ این از نظر من مهریه در کل یک ابزار برای اینکه زن رو به عنوان یک کالا ارزیابی بکنه.
خانم شریعت پناهی، خانم عباس قلی زاده اشارهشون اینه که سوالی که من پرسیدم در مورد ارتباط باکرگی و مهریه اتفاقا مهری میگذاره برای تایید مواجهه کالایی با زن به خاطر مهریه، شما چه پاسخی خواهید داد؟
ببینید، من میگم مهریه هیچ ربطی به باکرگی نداره. دلیلم هم خیلی واضحه. حضرت خدیجه که با پیامبر ازدواج کردن بیوه بودن، مهریه هم داشتن، مهریهشون هم برابر بود با عایشه که زنی بودن که خب خیلی هم میگم باکره بود.
نه، من سوالم این نبود، برای شما ماده قانونی رو
اگر فقها، خب ببینید، من به قانونی که غیر قرآنی باشه اصلا باور ندارم. آیا اگر که آقای ریچارد برتون به خانم الیزابت تایلور یا انگشتر نامزد یا هدیه، یعنی اون رو خریده، عشقشون هم زبان زده تمام، نمیدونم
ما در مورد انگشتر صحبت میکنیم خانم، ما در مورد مبلغ مهریه صحبت میکنیم که اگر مرد رابطه جنسی برقرار نکرده باشه میتونه نصفشو پس بگیره.
ببینید الان اون نصفم میرسه وقتی که شما میاید میبینید حضرت علی زرهش رو فروخته، یعنی بالاتر از اون انگشتر 8 میلیون دلاریه، چون جانش رو گذاشته وسط. شما اونور میگید که مهریه در مقابل باکری، بعد میگین اگه باکری حفظ شد نصف مهریه رو میتونه داشته باشه. پس مهریه مال باکرگی نیست. مهریه تا وقتی که عشق و علاقه دو طرف وجوده باید پرداخت بشه. اون موقع که آقا دبه برمیاره بدون هیچ دلیلی میخواد این رابطه رو به هم بریزه، اون موقع باید خسارت بده. شما چرا اون طرف رو نمیدونی که
من همینجا باید ازتون یه سوال بپرس. اگر حالا میخوام از اصطلاح خود شما استفاده بکنم، اگر زن بدون هیچ دلیلی به قول شما دبه درآورد و خواست زندگی رو به هم بزنه، آیا به مرد مهریه میپردازه؟
نه خیر، باید اون مهریه که گرفته همشو برگردونه اگه هیچ دلیل منطقی نشده باشه، چون گرفته. حالا آقایون اومدن برعکس گفتن، گفتن وقت طلاق مهریه که نگرفته ببخشه. این چه فایده؟ ما میخوایم در طول زندگی مرد خانم منتفع بشه از فواید این مهریه. و مهریه که پیامبر برای همسرانش تعیین کرد، من حساب کردم به نرخ امروز میشه 25 سکه طلاق. نقدی هم باید داده بشه.
گروهی میگویند که وجود مهریه در قوانین خانواده که منبعث است از اسلام، این باید قرار بگیره کنار انواع دیگر، انواع نابرابری ها که وجود داره، مثلا هم که شما اشاره کردین، حق طلاق، حضانت، نابرابری در ارث، و میگویند که تا این نابرابری ها از بین نرفته، حتی ما با وجودی که ممکنه مخالف مهریه باشیم، مهریه نباید حذف بشه، مهریه باید بمونه به عنوان یک اهرم فشار. اما مخالفان میگن که تا زنان چشم طمع بر ندارند از مهریه و دنبال مطالبه حقوق برابر نرن به جای مطالبه مهریه بیشتر، این اتفاق نمیفته، حقوق برابر نمیشه. شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟
من معتقدم که باید چشم طمع رو از روی مهریه برداریم. یعنی این تاکتیک به نظر من تاکتیکیه که کار نمیکنه، به همون دلیلی که عرض کردم. خب زن میخواد از مهریه استفاده بکنه بر علیه اینکه بخواد اگه یک روزی روزگاری مرد بخواد توی این حوزه های دیگه نابرابری باهاش مخالفت بکنه بیاد از این اهرم استفاده بکنه. ما داریم خودمون رو وارد یک سیستم مریضی میکنیم که توی اون سیستم مریض حربه مهریه به عنوان یک در واقع یه حربه پلاستیکی غیر قابل استفاده فقط میتونه ما رو گول بزنه برای اینکه اعتماد به نفس بیشتری به ما بده تو اون سیستم مریض. عملا این میشه که برای هر امتیاز کوچیکی که میخواد توی خانواده پیش بیاد، مرد تو ذهن خودش اینه که مهریه‌تو ببخش بعد من بهت اجازه بدم این کارو کنی. به همین مسخرگیه چیزی که الان وجود داره توی جامعه. یا همون فردای روز برای اینکه دختر بتونه حق طلاق داشته باشه توی خانواده تازه مدرن و تحصیل کرده میره میگه خب من که به مهریه اعتقاد ندارم، به حق طلاق اعتقاد دارم، بنابراین دوتاییشون زن و شوهر جوون میرن، خب پدر مادر خودشون رو گول زدن با مهریه و تمام اینا، یواشکی میرن توی محضر، دختر مهریهش رو میبخشه، پسرم بهش حق طلاق میده. خب این بازیه که ما الان داریم و توی این سیستم مریض این تاکتیک در واقع به کشدار شدن این مبارزه فقط منجر میشه. بله خانم شریعت پناهی، ما میخواییم بزنیم زیر همه چی، بنابراین آقا ما اصلا از سیستم بیاییم بیرون، ما چی کار داریم به این سیستم، ما بیاییم زندگی خودمون رو بکنیم، ما تو قرن 20 داریم زندگی میکنیم، ما میخواییم بزنیم زیر همه اینا، ما 40 سال با این تاکتیکا سعی کردیم کار بکنیم ولی هر دفعه وضع خرابتر شد.
بسیار خوب خانم شریعت پناهی، خانم عباس خلیزاده به نکته که اشاره میکنن در واقع جزو پرسشای منم هست، میگن که مهریه کار آمده، ایشون میگن ما میخواییم بزنیم زیر همه چیز. من اینطور ازتون میپرسم، یه روز برای مهریه میان بیمه تعیین میکنن، یه روز سقف میذارن که 110 تا، بعد میبینن قیمت ها افزایش پیدا کرده، زندان ها پر از محکومان مهریه است، میگن بکنیم 60 تا. مردانی حتی از ترس مهریه به صورت غیرقانونی از مرز مثلا گزارش ها داشتیم که خارج شدن برای اینکه به زندان نرن. یعنی این همه مشکلات تولید کرده این قانون.
خب ببینید همه اینا غلطه. ببینید خانم عباس خلی نجات میتونن بزنن زیر همین چیز، ولی ما که نمیتونیم زیر واقعیت های جامعه بزنیم. مشکل ما وقتی پای داره که مهریه رو اهرم فشار بدیم. الان تو ازدواج های سفیدی که تو ایران هست اگه دختر حامله بشه چه خاکی رو سرش میزه؟ حق سخ بگیرن که نداره، خودش باید ناقه یا باید یک عمر چه میدونم بدنامی بکش یا باید پدر بردرش بکشنش. آخه این چه تبلیغ فمینیسم در جامعه این مثل ایران؟ خب بله بزنیم زیرش بعد که همه چی از بین رفت، خاله خب کاری خواستیم بکنیم. سیاری از زنان پیامبر کار میکردن، نخلیسی میکردن در همون 1400 سال پیش، درآمد شخصی داشتن، قرآن هست. از فاطمه دوست داشتن بچه هاشون رو بزرگ کنن، حسن بپرورونن، حسین بپرورونن و زینب بپرورونن. کی میخواد ارزش گذاری کنه برای تربیت کودک در زمان مادر؟ من میگم زن باید حق انتخاب داشته باشه، اگه خواست میکنه، نخواست اون کار بکنه، در هر دو صورت باید تامین باشه.
خب خانم عباس خلی‌زاده، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. پرسش اینه که وقتی شما استقلال اقتصادی ندارید، باید که هژمونی و قدرت بالای سرتون رو که استقلال اقتصادی داره و شما رو هم تعمیم میکنه به صورت منطقی بپذیرید. آیا این راهی به سوی برابری خواهد بود؟ و اینکه آیا جامعه ایران، جوانان، نسل امروز اساساً اهمیتی میده به شکل اینکه حالا در 1400 سال پیش دختر پیامبر اسلام چگونه زندگی میکرده و همچنان مسئله مهریه به نظرتون مسئله جوانان هست؟
ببینید مسئله این که ما الگوهایی که مرتبط میشن با 14 قرن پیش رو به عنوان الگوهای روز میخواییم به جوانان بدیم، یکی از بحثای خیلی ریشه‌دار فرهنگی جمهوری اسلامی بوده. اگر ما میبینیم که در یک دوره از تاریخ ایران که برمیگرده به همون 40-50 سال پیش بحث الگوهای دینی مطرح میشن که بعد البته جمهوری اسلامی اون رو به نفع خودش همه اینها رو واقع تعبیر و تفسیر میکنه، اصلا اون بستر تاریخی رو داشته. ولی وقتی ما برمیگردیم به واقعیت جامعه و حقوق زنان، ما نمیتونیم الگوهای قدیمی و 14 قرن پیش رو معیار قرار بدیم و این چیزیه که نسل جدید ما، نسل جوان ما، بدون اینکه البته این خودآگاهی تاریخی رو بعضن داشته باشه، خیلی با غریزه بهش رسیده که من واقعا چجوری میتونم تصور کنم که دارم توی صحرای عربستانی هستم و دارم توی زندگی حداقل دارم زندگی میکنم؟ من الان دارم توی این دنیا زندگی میکنم. زن و مرد اصلا باید با همدیگه کار بکنیم که بتونیم زندگی رو بچرخونیم، صورت حسابمون رو بدیم. بابا این همه الگوهای رفتاری زنده و موفق میتونه تو جامعه خودمون وجود داشته باشه. به نظر من جوانای ما الان از همون جایی که شروع کردن به زندگی آزاد، اینکه حتی ازدواج های سفید یا زندگی آزاد بدون قید و شرط، تا اونی که میره و توی محضر در واقع عقد ازدواج میبنده جلوی خانواده و فرداش میره تمام مهریه رو میبخشه و حق طلاق رو میگیره، همه اینها دارن به ما یک جوری این پیام رو میدن که هیچ کدومشون اصلا دیگه تو اون چارچوبای قوانین خانواده‌ای که الان توی قانون مدنی رسمی ما هست توی اون قانون نمیگنجن. و متاسفانه با اینکه قوانین همیشه باید پیشروتر از مردمش باشه، توی جامعه ما خانواده ها و جوانای ما الان بسیار پیشروتر هستن از اون چی که در قوانین ما وجود داره.
خانم شریعت پناه جنبنده کوتاه شما رو هم میشنویم در پاسخ به صحبت های خانم عباس خانی زاده.
ببینید، شما از هیچ الگویی در هیچ زمانی بی نیاز نیستید. در مبارزه بدون خشونت گاندی و ماندلا، در فرانسه خانم ژان دارک، و بعدم اینکه سقراط و جام شوکر، کنفنسیوس و بودا و مسیح، نه همه الگوهای انسانی هستن. چطور میتونیم بدون الگو زندگی کنیم؟ مریم، اگر پیشنهاد من که باید قبل از عقد ازدواج یا هنگام عقد به عروس خانم داده بشه این تغییر بکنه، پایدار میمونه. اگه تغییر نکنه با وضعیت فعلی همه چی عبه میره، چه برسه به مهریه.
خیلی سپاسگزارم ژیلا شریعت پناهی و محبوب عباس خلی زاده، مهمانان این هفته برنامه تابو. متشکرم.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.